جنبندی صحبتهایی که با دست آوردم این هستش که اگر قرار هستش که یک فوتبال کشوری موفق بشه، دقیقا اون چیزی که لازم داره برنامه ریزیه. بدون برنامه ریزی نمیشه موفقیت رسید. اینکه یک کشوری، فوتبال کشوری با 16 تا تیم به مرحله بعد نمیره، با 24 تیم به مرحله بعد نمیره، با 36 تیم به مرحله بعد نمیره، بعد با 48 تیم به مرحله بعد نمیره، این نشون دهنده که برنامه ریزی نداشته. اینطور نیست واقعا؟
ببینید دقیقا همینطوره. ما میایم اولین بازمون رو، خود تیم ملی خودمون رو میگم، میاد در مقابل تیمی که مسلماً تو اون گروه تیم ضعیف‌تر گروه بود و مسلم بود که هر دو تیم دیگه میتونن این تیم رو شکست بدن. ما به نظرم تو همون بازی اول نتیجه را دست دادیم و باعث عدم صعود خودمون شدیم. ولی ما ببینید، ما هر جام جهانی که میگذره و همه دنیا میان بعد از جام جهانی یه پوست اندازی، یه جوان گرایی رو تو تیم خودشون برنامه ریزی میکنن. بله. تا 4 سال فرصت بدن به این جوان ها که هم از نظر انگیزه، هم از نظر دانش، هم از نظر مسائل روحی روانی خودشون رو آماده 4 سال بعد بکنن. ما به دلیل اینکه علاقه مندیمون به نتیجه گرایی هست، جام جهانی قطر اومدیم جوانگرایی نکردیم، به دلیل اینکه گفتیم میخواییم بریم جام ملت ها رو قهرمان بشیم. اونجا رفتیم، اونجا قهرمان نشدیم. دو مرتبه گفتن زمان کمه برای جوانگرایی و ما جوانگرایی واقعی، نه اینکه ما دو تا بازیکن جوان رو به تیم ما اضافه کنیم. دوباره اومدیم با همون تیم گذشته خودمون اومدیم توی جام جهانی فعلی. الان هم این بازی ها رو موفق نشدیم و حالا البته یه جوری داریم انعکاس میدیم که ما خیلی شاهکار کردیم توی این بازی ها. من تلاش بازیکن ها، تعصب بازیکن ها توی اون دو بازی دوم و سوم رو واقعا جای قدردانی داره که تلاش خودشون رو کردن. ولی همونطور که شما میگین، اون برنامه ریزی دراز مدتی که برای موفقیت ما بهش نیاز داریم، اون برنامه ریزی ها توی فوتبال ما وجود داره.
ممنونم از شما، تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردیم. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خیلی خوشحال شدم با شما خانم ریاهی، همکارشون و همه شنوندگان از این برنامه باز هم صحبت شدم. آرزو میکنم که ما این برنامه ریزی رو توی فوتبالمون دخل کنیم و بدونیم که نابرد رنج گند میسر نمیشه.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا.
خب خیلی متشکرم از آقای کوربکندی عزیز که در این گفتگو شرکت کردن. آقای شکری، از شما هم خیلی سپاسگزارم.
سپاسگزارم از شما و خانم ریاض.
ممنون
از شما. با شما خدافظی میکنم. امیدوارم و آرزو میکنیم که نه فقط فوتبالمون، که ورزشمون همیشه در اوج باشه و همیشه بدرخشیم در میادین مهم جهانی.
همواره زنده در یاد ملت، تیم ملی فصلی طلایی، پرواز دیگر در همصدایی. هستند با هم پیمان یاری، در سینه هاشان عشق جاری. هستند با هم پیمان یاری، در سینه هاشان عشق جاری. زنده در یاد ملت، تیم ملی نسلی طلایی، پرواز دیگر در هم صدایی. شیران ایران.
خوب خوب خانم ریاهی، 35 دقیقه از برنامه گذشته.
خب سوالی هم تر کردیم.
بله پیامک خوبی هم اومده برامون،
درباره اینکه چه کارت زردی رو از زندگی گرفتی یا زندگی بهت داده و اینکه هیچ وقت
یادت نرفته
نسبت به اون. خب الان فرصت خوبی آقای آرزو، سری بزنیم به پیامک های دوستان عزیز شنوندمون. بفرمایید.
خواهش میکنم، پیامک زیاد داریم. خیلی خیلی متشکرم از شنونده های خوبمون. یکی از دوستان شنونده که فامیلیشون هم نگفتن، 913 4 شماره آخر 7449، گفته کارت زرد زندگیم اینه که دو بار به حرف همسرم گوش نکردم، ضرر مالی کردم که بار دوم زندگی میباید کارت قرمز بگیرم که شانس آوردم که کارت قرمز.
خب سعی کنین دوست عزیز، حالا که اسمتون رو ننوشتین، به حرف همسرتون گوش کنین که خدای نکرده دوباره ضرر مالی نکنید. یک دوست شنونده دیگه آقای نوشتن رسول ریاهی از زنجان، نوشتن
فامیل شما تشابه فامیل.
آره خسته نباشید به همه رادیو ورزشی عزیز. و یک شنونده دیگه خانم زهرا احمدی
از مرند.
مرند گفت میخواستم یه کاری رو بکنم که مادرم به من کارت زرد داد.
حتما کارت خوبی نبوده.
آره آره باید کارت زرد می گرفتید، اون کار انجام نمی دادید. یکی دیگه از دوستان خوب ما خانمی آقای آذری از ارومیه چی گفتن؟
گفتن سلام برنامه خوب، سلام به برنامه خوبتون. احتمالا اینطوری گفتن، گفتن واقعا خودم خیلی وقت هستش که یادم رفته
این کارت زرد رو یادتون رفته.
آره کارت زرد رو احتمالا کم اشتباه میکنم تو زندگیش. خب چقدر خوبه که اشتباه خیلی ندارم تو زندگیش.
آره آقای احسان اسکندری ملکی از فاریاب هم گفته انشاءالله خدا برای کسی کارت زرد یا قرمز نزنه. واقعا درسته، انشاءالله که این اتفاق برای کسی نیفته. دیگر شنونده ما آقای یا خانم مقدم میگه من توی زندگی کارت صورتی گرفتم.
کارت صورتی بهش آره آرزومه، چه برسه به زرد. دوستان زرد بگیرن، یعنی
اصلا نمیتونه. ولی بعضی ها اینجوری نوشتن دیگه. خب یک دوست دیگر، یک شنونده دیگری آقای دلاور فرجپور از سوادکو نوشتن اسپانیا قهرمان.
اصلا کلا با کارت کاری ندارم. آره. گفتم اسپانیا قهرمانه، اسپانیا قهرمانه.
آقای فرجپور عزیز، تو زندگی آیا شما کارت زرد گرفتید یا خیر؟ در این باره هم اگر خواستید برای ما پیامک کنید.
خب گفتن که پیامک جدید باز بکنم، آقای امامی نژاد معلم ورزش هستن از روستای اوره، درست میخونم اوره
نتنز،
گفتن خدا قوت خانم ریاهی و ایمان جان گل، خیلی متشکرم از شما. گفتن چند وقتی اگر رادیو ورزش گوش ندم انگار که کارت زرد گرفتم. با افتخار هر روز رادیو ورزش رو گوش میکنم که به ما محبت داشتن.
سلامت باشی. سلامت باشی. یک پیامه که خیلی جالب به دست ما رسیده، نوشته سلام، ممنون از برنامه خوبتون، خسته نباشید، خدا قوت، همه تون رو دوست داریم.
چجوری لابلای پیامه خیلی پیدا کردین؟
بعد اسامی رو دقت کنید، هیوا، هیراد، هامون آرزه. سه پسران آقای آرزه هم به ما پیامک دادن. آقا پسرای گل دستتون درد نکنید. خب آقای آرزو
کارت قرمز داشتیم اینجا.
آره آقای امیر مختار محمودی از مشهد گفتن بزرگترین اشتباه زندگیم 6 سال پیش بود که کارت قرمز گرفتم،
ولی گفتن خدا خواست و درست شد، مشکلات هم درست شد.
میگه 2 سال همچی درست شد. یه 2 ساله تمام اون مشکلات کارت قرمزشون رفع و رو
خدا رو شکر.
خدا رو 100,000 مرتبه شد،
ختم به خیر شد. از همسرشون تشکر کردن، انشالله که همیشه کنار هم صحیح و سلامت باشید، دلتون خوش باشه و کل اتفاق خوب برای زندگیتون بیفته انشالله.
گاهی کارت زرد فقط یه اخطار نیست، یه تصمیمه، تصمیمی که شاید در همون لحظه ساده به نظر برسه، اما چند دقیقه یا چند روز بعد سرنوشت یه تیم، یه جام یا حتی یه نسل از هواداران رو تغییر میده. تو فوتبال همه از گلای تاریخی حرف میزنن، از پنالتی های از دست رفته، از جام هایی که بالا رفتن، اما گاهی داستان از جایی شروع میشه که داور آروم دستش رو داخل جیب میبره و یه کارت زرد بالا میاره. یکی از معروفترین این کارت ها در جام جهانی 2002 بود. میشایل بالاک، ستاره آلمان، در نیمه نهایی مقابل کره جنوبی با یه خطای تاکتیکی کارت زرد گرفت، کارتی که باعث شد فینال رو از دست بده. آلمان به فینال رسید، اما بالاک، مردی که تیمش رو تا اونجا رسونده بود، فقط از روی سکوها شکست برابر برزیل رو تماشا کرد. شاید تلخ‌ترین کارت زرد زندگی یه فوتبالیست همین باشه، وقتی به فینال میرسی اما اجازه نداری تو اون بازی کنی. 4 سال بعد، جام جهانی 2006، لوئیس فیلیپ اسکولاری، سرمربی پرتغال، بارها از بازیکنانش خواسته بود مراقب کارت‌های زرد باشن، اما فوتبال همیشه طبق نقشه پیش نمیره. چند اخطار ساده ترکیب تیم رو برای مراحل حساس تغییر داد و نشون داد که گاهی یه لحظه بی احتیاطی هزینه‌ای بسیار بیشتر از یه ضربه آزاد داره. اما شاید هوشمندانه ترین کارت زرد تاریخ متعلق به سرخیو راموس باشه. تو لیگ قهرمانان اروپا سال 2019 اون عمدن مقابل آژاکس کارت زرد گرفت تا محرومیتش شد در بازی بعدی که روی کاغذ ساده تر به نظر می رسید پشت سر بگذاره و برای مراحل بعد آماده باشه. اما فوتبال همیشه با محاسبات ما همراه نمیشه. رئال مادرید در همون بازی برگشت با نتیجه عجیب حذف شد و اون کارت زرد به یکی از بحث برانگیزترین تصمیمات دوران حرفه‌ای راموس تبدیل شد. کارت زرد فقط یه تیک مقوا نیست. گاهی یعنی کنترل نکردن یک عصبانیت، گاهی یعنی فداکاری برای تیم، گاهی هم یعنی یک اشتباه در محاسبه. شاید به همین دلیله که فوتبال شبیه زندگی میشه، چون در زندگی هم همیشه اشتباهای بزرگ نیستن که سرنوشت رو عوض میکنن. گاهی یه تصمیم کوچیک، یه واکنش کوتاه یا یه لحظه از دست دادن کنترل مسیر آینده رو تغییر میده. و شاید مهمترین درس کارت زرد همین باشه، اینکه قبل از هر واکنش، قبل از هر خطا و قبل از هر تصمیم یه لحظه بیشتر فکر کنیم، چون بعضی اخطارها هر چند رنگشون زرده، اما سایه‌شون تا سال‌های سال روی زندگی و خاطره‌ها باقی می‌مونه.
تون آرزو میکنیم دوستان عزیز شنونده، شما همچنان همراه برنامه عصرانه هستید. دوستان حضورتون عرض کنم توی روابط خانوادگی این کارتای زرد خیلی نامحسوس ترن. مثلا وقتی عزیزت یه گلایه میکنه یا از رفتار تون ناراحت میشه، این در واقع همون اخطار داوره ها. آره، اگه بی تفاوت باشی و بگی چیزی نشده، داری به کارت قرمز نزدیک میشی. باید حواسمون باشه که این گله ها و نشانه های کوچک یه طوفان بزرگه، طوفانی که میتونه رابطه ها رو از هم بپاشونه. پس دوست من، تا فرصت هست یاد بگیریم که عذرخواهی کنیم.
بله دقیقا همینطوره. توی محیط کار هم داستان مشابهه. وقتی مدیرت از کیفیت کارت ایراد میگیره یا همکارت بابت یه بدقولی بهت تذکر میده، داری کارت زرد میگیری. یا متاسفانه خیلی ها به جای شنیدن این اخطار گارد میگیرن و دیگران رو مقصر میدونن. یادت باشه محیط کار زمین حرفه‌ایه. اینجا اخطارها رو نباید شخصی ببینی، بلکه باید به عنوان چراغ راهنما برای ارتقای خودت و جلوگیری از بروز مشکلات کاری بزرگتر ازشون استفاده کنیم.
اینا رو گفتیم که یک بار دیگه تکرار کنیم که موضوع امروز برنامه عصرانه درباره کارت زرده و اینکه زندگی چه کارت زردی به شما دوستان داده. 30306 و 220-213-88 در اختیار شماست. چقدر بده اون لحظه ای که میفهمیم اخطار گرفتیم، اما غرورمون اجازه نمیده قبول کنیم. توی فوتبال هم دیدیم بازیکنایی رو که به جای اصلاح خطا شروع میکنن به بحث کردن با داور و در نهایت اخراج میشن. توی زندگی هم همینطوره، لجبازی در برابر حقیقت ما رو به سمت شکست میبره. همیشه یه قدم عقب نشینی برای اصلاح خیلی بهتر از ادامه دادن مسیر اشتباه و گرفتن کارت قرمز نهاییه.
آخ که گل گفتین خانم ریاحی، دقیقا همینه. کارت زرد برای این نیست که آبروت بره یا از بازی محروم بشی، برای اینه که بیدار بشی. توی اجتماع هم وقتی رفتاری میکنی که بازخورد منفی میگیری، در واقع داری از جامعه کارت زرد میگیری. اگه اون هشدارها رو جدی بگیری و رفتارت رو تغییر بدی، زندگی اجتماعی آرومتری داری و خیلی هم بهتره. اما اگه فکر کنی همه با تو بدن، رفتارهای ضد اجتماعی نشون بدی، قطعاً به بنبست بزرگی میرسی که دیگه جبرانش خیلی
سخته. آیا عزیز درست گفتین؟ یه مثال خیلی کوچولو بزنم.
بله.
شما رفتین مثلا حالا نونوایی صفه، اتوبوس صفه، هر جایی که صف هست، دیدین بعضیا سرشون رو میندازن همینجور میرن جلو، حالا اتوبوس سوار اتوبوس میشن و صدای اونهایی که تو صف وایسادن بلند
هنوز
میشه.
هنوزم هستن.
خب صدا این یک کارت زرد جامعه است که خواهر من، برادر من، داره به شما داده میشه.
باید حواستون رو جمع
کنی. این که تو توی صف اصلا رعایت نمی‌کنی. بعضی آخه میگن، میگه یه نفرم صفیه.
آره؟
میگه چون یه نفر هستی.
جمله خیلی آشنا.
در هر صورت اینها اون اخطارهاییه که جامعه داره به تک تک ما میده و ما ممکنه اصلا نگاش نکنیم، مثلا میگیم مثلا مهم نیست، ولی یک روزی یک جایی همین اتفاق برای خود ما میفته.
دقیقا
تو صف وایسادی میبینی یه نفر گذاشت رفت، اون موقع میفهمی که چه کار زشتی،
چقدر آدم فشار میاد و ناراحت میشه.
چقدر ناراحت میشه.
دقیقا همیشه.
اینا رو گفتیم که دوستان بیاین همگی با هم دیگه بیاین یک سری مسائل، یک قوانین اجتماعی رو خوب رعایت کنیم. اگه صف رعایت کنیم، اگر رعایت حق تقدمه، حتی توی رانندگی
بله،
اونم
بله.
ماشین حق تقدمش با مثلا ماشین الفه، ولی ما میپیچیم
رعایت.
اینها رو همه رو بیاییم رعایت کنیم تا بتونیم یک جامعه قشنگ تری داشته
کاملا
باشیم.
درسته. عصر شما بخیر باشه خانم ها آقایان، شنونده عصرانه رادیو ورزش هستید در بعد از ظهر جمعه. خیلی ممنونم که ما رو میشنوید. در رابطه با فوتسال میخوایم صحبت بکنیم، قرعه کشی رقابت لیگ برتر فوتسال در فصل جدید. دوست خوبم آقا سعید پرواز، خبرنگاران فعال حوزه فوتسال، روی خط ارتباطی برنامه هستن، به ما و شما توضیحات تکمیلی و بهتری رو خواهند داد. آقای پرواز سلام علیکم، عصر بخیر.
سلام خدمت شما و کل شنوندگان برنامه،
زنده باشید. آقا قرعه کشی لیگ برتر فوتسال انجام شد آیا؟
بله بله، چهارشنبه چهارم.
بله.
ما در یک مراسمی که سازمان لیگ فوتسال برگزار کرده بود قرعه کشی لیگ برتر فوتسال رو داشتیم، مراسمی که برای اولین بار با این شکل شمایل برگزار شد و اکثر پیشکسوتان فوتسالی، خبرنگاران فوتسالی و جامعه فوتسال در مراسم حضور داشتند و قرعه کشی لیگ برتر فوتسال با این شکل برگزار شد و فکر می‌کنم برای اولین بار اتفاق خیلی جالبی بودش که رخ داد.
بسیار عالی. آقای پهلوان، میدونی که وقتی فصل جدید رقابت لیگ برتر فوتبال ما قرعه کشی میشه، طبیعتاً بعد از اتمام قرعه کشی همه نگاه‌ها به سمت سوی اینه که خب شهرآورد پایتخت هفته چندم انجام میشه، مثلا ال کلاسیکوی فوتبالمون بین پرسپولیس و سپاهان کیه یا استقلال و تراکتور کی با هم بازی میکنن. دنبال بازی‌های مهم هستن علاقه‌مندان به فوتبال. میخوام ببینم یه همچین چیزی در لیگ برتر فوتسال هم داریم در برای فصل جدید، و اگر هست در چه هفته‌ای برگزار میشه، بین کدام تیم‌ها خواهد بود؟
بله همچین موضوعی رو داریم، ولی دقیقاً چون میگم به شکل شمال جدید برگزار شد و دقیقاً در همون لحظه‌ای که داشت قرعه کشی میشد، همه تیم‌ها حریفان خودشونو تا تقریبا انتهای فصل دیگه میشناسن. حالا منظور حالا انتهای نیم فصل،
بله.
بعدش هم که میره در انتهای فصل
میشه،
بله میشناختن. من میخوام بهتون بگم که فقط این موضوعی که الان ما داریم در فوتسال، هنوز این که تاریخ دقیق مسابقات اعلام نشده و این حالا به دلیل اتفاقاتی که الان وجود داره و الان نمیشه، چون هنوز به سر مسائل هستش که برنامه مسابقات رو ندادن به صورت دقیق.
منظور شرایط جنگی موجود رو میفرمایید دیگه؟
ببینید هم شرایط جنگی موجوده و هم یه سری مسائلی که در خود سامانهای فوتسال وجود داره، نتونستن هنوز اون سامانه رو به شکل شمالی که باید رو باشه انجام بدن. حالا ما برنامه دقیق، تاریخ دقیق نداره. اون چیزی که فعلا میتونیم بگیم اینه که تا جایی که اعلام شده شروع مسابقات 25 مرداده، اون چیزی که ما در حال حاضر داریم، یعنی اینو ما میدونیم. ولی مسئله که بقیه مسابقات در چه تاریخی هست، هنوز برنامه شش ماهه، چیزی که ما در چند سال گذشته در فوتسال داشتیم، برنامه شش ماهه اول و شش ماهه دوم داده میشد و دقیقاً مشخص میشد که هر بازی در چه تاریخ شروع میشه و در چه زمانی هست. کل مسابقات فصل فوتسال، نه فقط لیگ برتر.
درسته.
ولی فعلا برای نداریم. فقط این چیزی الان میدونیم اینی که در مسابقات 5 مرداد انتهای زمان نقل و انتقالات مسابقات و 25 مرداد شروع مسابقات. ولی بخوام بهتون بگم که مهمترین بازی فصلمون که در چند سال گذشته بوده به عنوان مهمترین بازی و حالا به اسم ال کلاسیکو، حالا به نظر من اصلا قشنگ نیست بخوام واژه خارجی رو وارد زبان کشورمون بکنم.
بسیار عالی، کاملا موافقم با شما. بله
هفته 10 مسابقات مثل سانگونه ورزقام میزبان گیسنه گیتی پسند اصفهانه، مسابقه ای که حساس ترین مسابقه فوتسالمونه. بله. و در هفته دوم ما بازی حساس گیتی پسند سنه گیتی پسند اصفهان با گوهرزمین سیرجان و میزبانی اصفهان داریم که هوادار فوتسال میدونن که گوهرزمین سیرجان امسا با خریدهایی که انجام داده فکر میکنن کاملا یه تیم ملی فوتسالمون باشه. مسعود محمدی را گیتی پسند خرید، بهروز عظیمی به همراه سجاد یوسف خواه، مهدی مهدی خانی رو از مثل سنگان ورزقان خرید، از قبل هم که مسلم سالار آقا و حسین طیبی رو داشت و کلن یه شکل شمایلی داره که اصلا برای قهرمانی باید مسابقه شده. حمید بیغم رو هم از فولاد زرند آورد سرمربی خودش کرد، ولی از اون ور نه مثل سنگان ورزقان نه گیتی پسند آنچنان خریدهایی رو انجام ندادن، ولی به هر حال همچنان رقابت سنتی بین این سه تیمه، یعنی گیتی پسند، مثل سنگان و گوهرزمین. حالا من گفتم هفته دوم گیتی میزبان گوهرزمینه و هفته دهم مثل سنگان ورزقان میزبان گیتی پسنده.
بسیار عالی، انشالله که مسابقات جذابی رو شاهد باشیم و در نهایت حاصلش خوب باشه برای تیم ملی فوتسال کشورمون. اگر نکته ای از رقابت‌های قرعه کشی رقابت لیگ برتر فوتسال باقی مونده که باید اشاره بکنید شنونده ها بشنون، یا نکات پیرامون خبرهای فوتسالی هست، ما شنونده هستیم.
اگر اجازه بدید من برنامه هفته اولو بگم.
بفرمایید. حتما بفرمایید.
اینکه سنیچ صاحب میزبان سنه گیتی پسند اصفهان، سنیچ در فصل گذشته هفته اول رو نباخته به هیچ وجه، دستخیت درسوختگان اهل بیت قم، تیمی که موان قهرمان لیگ دسته یک سعود کرد به لیگ برتر.
بله.
میزبان پالش شرکت پالش نفت امام خمینی شازنده، پالش نفت اصفهان میزبان نگین تندیس قرچه که نگین تندیس با خرید سهمی ارشیا آذربایجان شهر قدس وارد مسابقات شده، گوهرزمین سیرجان میزبان شهرداری ساوه است که شهرداری ساوه هنوز شرایط مشخص نیست، اصلا ممکنه که مسابقه شرکت نکنه با چه اسمی بیاد و هر چی مشخص نیست، فولاد هرمزگان میزبان پالشنفت بندرعباس، یعنی دربی یا شهرآورد بندرعباس در هفته اول داریم، بازرگانی دایمخانه مشهد دومین تیم صعود کرده لیگ دسته یک میزبان فولاد زرند ایرانیانه، و مثل سنگون ورزقا میزبان پردیس قزوینه، که پردیس قزوین هم هنوز شرایطش مشخص نیست، اینکه تیم میده، مسابقات هست، امتیاز چجوری چی فعلا مشخص نیست. این برنامه هفته اول مسابقات دیگه موضوع خاصی نیست، فقط اینکه واقعا لیگ برتر فوتسالمون رو باید بیشتر بهش توجه کنیم. حالا خدا رو شکر رادیو و شبکه ورزش رادیو که هر هفته ما اخبار رو داریم بهش رسیدگی میکنیم، و اینکه امیدواریم فصل خوبی رو داشته باشیم مثل فصل گذشته که تنها لیگ بودش که تونست تموم کنه مسابقاتش رو فوتسال بود. امیدواریم که امسال هم به سود شروع کنه و بتونه
به امید خدا. از شما متشکرم آقای پروا در این گفتگو شرکت کردید و به خاطر اطلاعات و اخباری که پیرامون فوتسال به ما و شنونده های فوتسال دوست رادیو ورزش ارائه کردید. ممنونم، موفق باشید.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ.
خانم آقایون شک نکنید، اینجا رادیو ورزشه، اینم برنامه اصلانه است که به طور زنده تقدیم حضورتون میشه. ساعت چند آقای آرزو؟
ساعت میگه 7:56.
بله، و سوالی که ما طرح کردیم ازتون چی بود؟
چه کارت زردی از زندگی گرفتین که یادتون هم نرفته؟ 30306 سامانه پنج کوتاه ماست و شماره تلفن برنامه ما
220-213-88.
میگم آه، کچاپ دلپذیر از همیشه خوشرنگتره.
خب معلومه،
انگار خط تولیدش از همیشه پیشرفته تره.
خب معلومه،
اصلا از همیشه با کیفیت تره.
ببین همه اینا معلومه چون بسته‌بندی شفافه.
خب اصلا از همیشه خوشمزه تره، این که دیگه بسته‌بندیش معلوم نیست.
این که همیشه معلومه چون دلپذیره.
دلپذیره که متفاوته.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست، و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50, 100, یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
ساعت چنده؟ فکر کنم الان یه خبرایی باشه تو شهر.
یه خبری شده میگن تو شهر.
بله، خبر از این مهمتر که عصرانه شروع شده. دلمو به دریا میزنم و موج رادیو رو میذارم رو اف ام ردیف 92 رادیو ورزش رو با یه دل سیر اصلانه رو گوش میکنم.
دلمو به دریا میزنم.
اصلانه رادیو ورزش برای خود خودته. هر روز بشنوید ما رو از ساعت 17
عشقی بشه مال خدا.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 میگن.
یه خبری شده میگن تو شب.
توی عالم ورزش خیلی از خطاها قابل جبرانه. میشه جریمه‌شو داد، میشه حتی عذرخواهی کرد و دوباره بازی رو از سر گرفت. اما تو عالم سیاست و دیپلماسی تجاوز به خاک یک کشور کارت زرد که هیچ، کارت قرمز ابدی داره.
اون روزی که صدای انفجار توی جنوب کشور پیچید، دشمن خطایی کرد که دیگه راه برگشتی براش نیست. اونها قانون نانوشته زمین ما رو زیر پا گذاشتن. اینکه هر کی به حریم مردم تعدی کنه دیگه نباید منتظر سوت داور بمونه. باید منتظر ضربه فنی باشه. جنوب مردم ما با اون نخلای ایستادش نماد مقاومت مردمیه که نه دنبال جنگ بودن و نه ترسی ازش دارن. دشمنای ما قبلا هم ایستادگی زنان و مردان غیور این دیار رو دیده بودن. خوب یادشونه مردم جنوب ایران وقتی تو جنگ هشت